والشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد صاحب اللواء الحام بمقام المحمود الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة والأيام محافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. مد و عجل فرج خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم محمد و آله محمد در ماه ربیع الاول در سال آمولفیل، در آمولفیل یعنی سال فیل، قدیم چون تقویم به این صورت نبود یا مشهور نبود، اتفاقات بزرگ رو سال رو به نام او رقم می زدن. مثلا می گفتن 20 سال از سال فیل گذشته. سال فیل چی بود؟ حمله ابرهه، سپاه فیل سواران برای تخریب خانه خدا که توسط ابابیل سنگباران شدن و نابود شدن، که این در سوره قرآن هم آمده داستانش. در همون سال نبی اکرم متولد شدن، آمولفیل در ربیعش. پدرشون عبدالله ابن عبدالمطلب، بعضی ها اشتباهن میگن مطلب، مطلب غلطه، مطلب مثل مطلع، مطلب که پدر عبدالله بود، که عبدالله هم پدر رسول خدا از 10 پسر بودن، عباس و حمزه و عرضم به حضورتون عبدالله و چند تا برادر دیگه بودن که اینا فرزندان ابو طالب و فرزندان عبدالمطلب بودن، که در جوانی پدر رسول خدا موقعی که رسول اکرم متولد شد ظاهراً 2 ماهش بود ایشون از دنیا رفت، پدرشون از دنیا رفت. مادرشون آمنه بنت وهب، ظاهرا اهل مدینه بودن مادرشون، که داستانی هم داره ازدواج عبدالله. میگه وقتی که آمنه رو خواسته بود، یه زنی عبدالله پدر رسول خدا رو دید، گفتش که من حاضرم همسر تو بشم به عبدالله پدر رسول خدا. ایشون گفت نه من تمایل ندارم. گفت من یک شتر بهت میدم، یه شتر میدم منو بگیر، با اینکه مرد باید مهریه بده. گفتش که نه نمیخوام. گفت 3 تا شتر میدم. گفت نمیخوام. گفت 10 تا شتر میدم. 10 تا شتر بهت میدم منم بگیر. گفت نه. 20 تا شتر، 30 تا، 100 تا شتر رفت بالا. گفت نه نمیخوام. رفت و با آمنه که ازدواج کرد و نطفه رسول الله منعقد شد، یه روز سلام علیکم این زن رو دید، گفت خانم حاضری با من ازدواج کنی؟ گفت نه. گفت من ازت شتر نمیخوام، بدون شتر با من از... گفت نه نمیخوام. گفت من بهت شتر میدم، 10 تا شتر میدم. گفت نمیخوام. گفت 20 تا شتر میدم. گفت نمیخوام. گفت چرا تو اون روز این همه حاضر بودی شتر به من بدی که من شوهر تو بشم، حالا این همه شتر من دارم میدم، چرا، چی شده؟ گفت اون روز یه نوری در صورت تو بود که من عاشق اون نور شدم و اون نور دیگه الان نیست تو صورتت. حالا این داستان اینو باید داشته باشیم، برای اینکه یهود، شما میدونید مدینه پر یهودی بود، حتی تو مکه هم می آمدن یهودی ها اینجا چی کار می کردن؟ یهودی ها اینجا چی کار می کردن؟ تو این منطقه، تو منطقه شبه جزیره عربستان، اینها در کتاب های خودشون خونده بودن که پیامبر آخر از زمان از این منطقه است، از این منطقه است، لذا آمده بودن طایفه ای از اونها اینجا تو این منطقه، برای اینکه پیغمبر آخر از زمان از میان اینا متولد بشه، پیغمبر مال خودشون باشه. که آیه قرآن هم می فرماد که وقتی پیامبر مبعوث شد و یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اینا پیامبر رو میشناختن همون جوری که بچه های خودشون رو میشناختن. یعنی چجور پدر بچه خودشو از 100 نفر تشخیص میده؟ اینا خوب میدونستن پیامبر رو، شناسایی داشتن، قبلش هم مترصد بودن، مراقب بودن، همه اوضاع و احوال رو میسنجیدن. چنین چیزی در تاریخ نیامده که این زن یهودی بوده باشه، اما بعید نیست از زنان یهود بوده که چنین چیزی رو حدس زده باشه در عبدالله پدر پیامبر و خواسته که مثلا مادر این، یا این تشخیص داده این نور نبوت رو، این نور نبوت رو تشخیص داده. چون بنابه اون چی که روایت شده نبی اکرم یه نوری داشت، نور ظاهری ها، اون نور باطنی سر جاش، یه نور ظاهری داشت که وقتی مثلا شب تاریک تو کوچه می رفتن، کوچه روشنا به نظر می رسید، یعنی ظلمت می رفت کنار، یعنی یه نور خاصی که این نور در امامان اهل بیت هم بود، در امامان اهل بیت هم بود، یعنی یه نوری بود تشخیص داده می شد. حدیثی هست در خود اصول کافی در مولد النبی، در چهره رسول الله که شمایل پیامبر چجوری بود از امام حسن میپرسن که ایشون میفرماد قامت پیامبر معتدل بود، میان قامت بود، صورتش سفید، سرخ و سفید بود، سفیدی با سرخی آمیخته. خب با اینکه اون منطقه عربستان اکثرا یا تیرن یا گندمی مثلا سبزن، ولی ایشون سفید بود، سرخ و سفید، نه سفید خالی. با سرخ و سفید، با سفید فرق داره میدونید تو رنگ ها. ابروانش تقریبا پیوسته بود، مقرون بود ابروانشون، چشمانشون سیاه بود، گردنشون بلند و کشیده بود. موقع راه رفتن به جلو خم می شد، چون راه رفتن افراد می دونید متفاوته. یه چیزی بحثی اصلا هست، انواع راه رفتن ها. حالا اینم بگیم زیباترین راه رفتن اونه که قدم ها رو کوتاه برداره طرف، اونا که قدم ها رو بلند برمی دارن راه رفتنشون زیبا نیست. مخصوصا کسی قدم بلند برمی داره دستانش هم زیاد تکون می خوره، لذا شمایل خیلی زیبایی نداره. اون کسانی زیبا راه میرن که قدم های کوتاه برمی دارن. بعد بعضی در موقع راه رفتن به عقب خم میشن، به عقب انگار راه میرن. بعضی ها به جلو متمایلن که میگن رسول الله به جلو متمایل بود، انگار مثلا یه سرازیری رو داره میره، به سرازیری داره میره. دستانش گوشتی بود، چون میدونید دست ها بعضی استخونیه، بعضی دست ها از گوشتیه، نسبتاً کشیده بود دستانش، چون میدونید دست ها و انگشت ها ما کوتاه داریم، دست های کوتاه، دست های کشیده خیلی بلند، دستان حال متوسط کشیده با حالت گوشتالود، یعنی پرگوشت بود دستشون. بدنشون هم فقط از زیر سینه تا ناف یه خطی از مو کشیده شده بود، بین سینه هاشون یه خط مو اینجوری بود. شمایل رسول الله و خیلی نمکی و ملیح بودن. ملاحت یه چیزی تعریف نداره، یه نوعی از زیباییه که نمیشه بهش بگی زیبا، چون غیر از زیباییه. مثلا دو تا بچه رو دیدی مقایسه میکنن، میگه این خوشگلتره ولی این با نمکتره. آقا با نمکتره یعنی چی؟ این با نمک، نمک چیه؟ که اصطلاحاً توی قدیم ادبا میگفتن آن، آن دارد. این که میگویند آن خوشتر ز حسن، یار ما این دارد و آن نیز هم. میگن آن یعنی نمک بهتر از زیباییه، آن خوشتر ز حسن، حسن یعنی زیبایی، میگه نمک بهتر از زیباییه. بعد میگه یار ما این دارد و آن نیز هم، هم زیبایی داره هم با نمکه. که از قضا در اخبار آمده که در جنگ احد که یه سنگی پرتاب شد به دهان مبارک رسول الله اصابت کرد و دندان ایشان شکست، دندان جلو، که در اخبار داره دندان پیامبر شکست، نمکش بیشتر شده بود. عجب. میگه دندونشون شکسته بود ولی با نمکتر شده بودن. حالا چیه؟ چجوریه؟ بعضی وقتا میگم زیبایی یه چیزیه، نمک یه چیز دیگه است. که خود رسول اکرم فرمودن انا املح من یوسف، من از یوسف با نمکترم، نمکم از یوسف بیشتره. و در یه روایتی هست که فکر کنم از امام رضا علیه السلام باشه، علیکم بالحدق السود و املاح الوجوه، یا یه همچین عبارتی، یا یه حدیث دیگه‌ای که می‌فهمد خذ العلم عند حصان الوجوه، علم رو در نزد زیبارویان فراگیرید. بعد تو روایت دیگه می‌فرماد که علیکم بالحدق السود، بر شما باد بر سیاه چشمان و با نمکین صورتان. که حافظ میگه مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمانی نست و دیگرگون نخواهد شد. سیاه چشم که رسول الله سیاه چشم بودن و با نمک، و اون ائمه معصومین هم این خصوصیت درشون بود. که حالا یه تعبیری هم داره سیاه چشم، سیاه چشم به تعبیری داره و نمکین صورتان. انسانی که اهل عبادت و نماز شب و اینا میشه، روایت داریم سوال کردن از امام معصوم، آقا اونایی که نماز شب میخونن چرا صورتاشو یه نور خاصی میگیره، یه نور خاصی پیدا میکنه، انگار یه نمکی پیدا میکنه؟ که حضرت فرمود چون با خدای خودشون خلوت میکنن، نور خدا در صورتشون اثر میکنه. بنده شخصی رو شاهد بودم که در مدت کوتاهی اونقدر صورتش عوض شده بود، اهل ذکر و قرآن اینا شده بود، که اون کسایی که باش بودن میگفتن آقا این چند روزه این صورتش از عوض شده، چند صورتش، یعنی مشهود بود عوض شده. یه موقع طرف یه طول میکشه، این در عرض یه هفته ده روز صورتش عوض شده بود. رسول خدا خاتم انبیا فرموده آقا جان میفرمود اول شخص در نظام عالمن، اول شخص در نظام هستی، نه در بین انسانها، نه در فقط زمان خودش، اول شخص در نظام هستیه. آیا این مطلب استناد قرآنی داره؟ ما میتونیم از تو قرآن پیدا کنیم، چون بعضیا که وقتی میای صحبت کنی از پیامبر میگن قل انما انا بشر و مثلکم، همینو فقط بلدن. بابا اونقدر آیاتی در وصف پیامبر تو قرآن هست، اونقدر مقاماتی از ایشون گفته شده تو قرآن. بله اینم فرموده که بشر و مثلکم، من پوست ظاهرم مثل شماست، یعنی منم انسانم، من یه چیز ورای انسان نیستم. اما یوها الیه، وحی میشود به سوی من. وحیمون نیست که فکر کنی یه پرنده مثل جبرئیل، مثل یه پرنده بیا در گوش پیامبر یه چیزی بگه بذاره بره. وحی انواعی داره، اقسامی داره، مراتبی داره. تو اون بحث یوها الیه است که اون یوها الیه چیه، که انسان به جایی میرسه میشه خودش میشه وحی، خودش میشه وحی مجسم. که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، و ما ینطق عن الهوا، پیامبر اکرم از هوای خودش نطق نمی کند، حرف نمیزنه. ان هو الا وحی یوها، ان هو یعنی نیست او مگر وحی وحی شده. نیست او یعنی چی؟ نیست او یعنی کلام او، و گفت کلام او فرمود این هوه نیست او، یعنی نیست پیغمبر اکرم مگر وحیی که وحی شده است، یعنی خودش وحی مجسم پیغمبر اکرم، اتصال به ملکوته. فکر نکنی یه چیزی میان در گوشش میگن میرن، یک حقیقت متصل به ملکوته. بله نزول فرشته، یه زمانی نزول داره فرشته به امر پروردگار نازل میشه، اون یه بحث جداست. اتصال به ملکوت که فقط فرشته نیست که، تازه فرشته ها که می آمدن خدمت رسول الله، جبرئیل، حضرت جبرائیل که رئیس الملائکه است، جبرئیل مطاع، یعنی تمام فرشتگان مطیع جبرائیلن علیه السلام، و عظمتی که حضرت جبرئیل داره، یه بار عرض کردم حدیثش رو، حمزه سید الشهدا به پیامبر اکرم گفت یا رسول الله من میخوام جبرئیل رو ببینم، فرمود سنگینه نمیتونی، اصرار کرد گفت باش این بار که آمد بهت میگم که اجازه میدم ببینی. که وقتی جبرئیل نازل شد پیامبر اکرم اجازه داد، حضرت حمزه از هوش رفت، وقتی به هوش آمد گفت من فقط پای جبرئیل رو دیدم، از هوش رفتم، پاشو دیدم، اگه صورتشو میدید که جان میداد، از اگر سوچون شدید القواس جبرئیل، پای جبرئیل رو دید از هوش رفت حضرت حمزه سید الشهدا. حالا این پیامبر چه عظمت، چه عظموتی داره که امام صادق می‌فرماد جبرئیل وقتی میآمد خدمت پیامبر که قعدت العبد، مثل یه عبد در مقابل اربابش مینشست. الله اکبر. پیش پیامبر مثل عبد در مقابل ارباب مینشست. همینه که اسم پیامبر میاد، می آمد امام صادق اونقدر به احترامش خم می شد که صورتش محاذه زمین قرار می گرفت. اول شخص نظام هستی، اول شخص، نه در میان انسان ها، جبرئیل که رئیس الملائکه است که قعدت العبد می شینه مقابل رسول الله. خب آقا اینو روایت داریم، آیه قرآن داریم، چیزی قرآن اشاره کرده باشه؟ بله داریم. کجا؟ اون جایی که میفرماید قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، بگو اگر برای حضرت رحمان فرزندی بود فانا اول العابدین، پس من اول العابدینم. یعنی چی؟ مترجما و مفسرها اینجوری ترجمه و تفسیر میکنن، یعنی اگر خدا فرزندی داشت من اول کسی بودم که پرستش میکردم، یه ترجمشه، چون نگفت من پرستش میکردم، گفت من اول العابدینم، اول العابدین هستم، من در میان عابدان رتبه نخست رو دارم. عابدان کیان اون وقت؟ سوره انبیا بریم، انبیا رو خدا میگه اینا عابدانن، بلاغن لقوم عابدین. اینها تو سوره انبیا، حالا اگر آیهشو کسی سرچ کنه، فهم لنا کانو لنا عابدین ها، بله سوره انبیا میگه انبیا کانو لنا عابدین، اینها عابدان ما هستن. بعد رسول الله چیه؟ اول العابدینه. خب پس معنای اون آیه چی میشه؟ میگه بگو اگر خدا برای او فرزندی بود، خب باید بهترین رو انتخاب میکرد دیگه. بهترین کی بود؟ اول العابدین یعنی من. اگه خدا میخواست فرزندی انتخاب کنه، باید من انتخاب میکرد که اول العابدینم. این معنای آیه، نه اینکه اگه خدا فرزندی داشت من اول پرستنده بودم، اگرچه اونم میشه برداشت کرد. اول العابدین، همه نظام هستی عابد خدا هستن، اول العابدین رسول اللهه. اگه خدا میخواست فرزندی داشت، باید من میبودم، که منم گفتم فرزند خدا سبحان الله هستن. خدا منزه از اینی که باید فرزند داشته باشه. اونایی که برای خدا فرزند قائلن، خدا رو فکر کردن یه چیزی مثل انسان، زوجه. سبحان الذی خلق الازواج کلها، منزه از خدایی که ازواج را آفریده است. یعنی خودش منزه، خودش زوجیت نداره. قل هو الله احد، او خدا یکتاست، زوجیتی در کار نیست. اونم احد نه واحد، یه دونه نیست، احدیته. اصلا جا نداره برا دومی و سومی و پسر و زن و این حرفا. امیر المؤمنین، سلطان موحدان، قبله عارفان، که در ادیان الهی کسی مثل امیرالمومنین نداریم. از لحاظ نوشتن سخنان میگم، اونا که به دست ما رسیده، شما یه نفر از انبیا و اوصیا از امتهای گذشته تا الان بیار که مثل خطبه های نهج البلاغه در توحید گفته امیرالمومنین داشته باشه، ما که گشتیم نبود، اونی که به دست ما رسیده نبود. امیرالمومنین، یه یهودی آمد در مسجد برخورد کرد به امیرالمومنین، دو سه تا سوال پرسید، بحثی صحبت شد، حرف زد، دیدین خیلی میدونه، چون کتاب خونده بود، درس خونده بود، یعنی پت با تعجب گفت انت محمد؟ گفت پیغمبر تویی؟ تو پیغمبری؟ گفت لا انا عبد من عبید محمد. من بنده ای از بندگان رسول الله هم. چی میگی؟ چی فکر کردی؟ امیر المؤمنینی که گفتم یهودی ها و مسیحی ها مجذوب کلماتشن، غیر مسلمان ها کتاب ها نوشتن. یه مسیحی بود لبنانی، میگه دبیرستان درس میخوندم، نهج البلاغه رسید به دستم. مسیحی بود، میگفت از مدرسه فرار میکردم، میرفتم یه جایی لب یه نهری بود، نهر آب، میشستم نهج البلاغه میخوندم. اینقدر مجذوب کلمات امیرالمومنین شده بودم. این آقا این که خودش سلطان موحدانه میگه من بنده ای از بندگان رسول الله هم. شیخ صدوق میگه منظور عبد طاعه لا عبد رقه، بنده منظورم غلام حلقه به گوش نیست، بنده طاعت رسول الله هم، که مطیع محض رسول الله بود امیرالمومنین. یعنی به دیگران یاد میداد، به اون عربای وحشی، چون عرب وحشی بیابانی بودن اونا، چی میفهمیدن پیامبر چیه. میامدن دراز میکشیدن، دست میذاشتن زیر چونه شون که یا محمد حدثنا، برای ما حدیث بگو، برای ما حرف بزن. یا می آمد مثلا کاری داشت با پیامبر، میگه عبای پیامبر رو میکشید، پیامبر داشت میرفت، میگه چنان عبای پیامبر رو کشید خط افتاد رو گردن رسول الله. نه جز مشرکا نبودن ها، مشرکای مکه که اذیت میکردن نه، اینا مثلا جز مسلمان ها بود، کار داشتن، رسول اکرم به علتی میخواست بره، چنان میگه عبا رو کشید، بقیهشون فکر خوب بودن. پیامبر اکرم یه چیزی میفرمود، اینو خودت میگی یا خدا بهت گفته. مواردی داریم تو روایات، یه نفر میگفت 20 مورد من پیدا کردم که اینو تو از خودت داری میگی یا خدا بهت گفته. یعنی اگه خودت میگی که هیچی منداز دور. مثلا امیرالمؤمنین به اینا یاد میداد که باید با پیامبر چجوری بود، که وقتی چیزی میفرمود همو بود، تمام میشد، از تمام میشد. رسول الله این گونه فرموده. عرض کردم یه بار شیخ مفید میگه میخواستن وقتی فتح مکه کنن، پیامبر اکرم میخواست بدون جنگ مکه فتح بشه، بدون جنگ هم میخواست فتح بشه، باید مخفیانه میرفتن که اونا روستاهای اطراف رو نتونن دعوت کنن، که درگیری نشه، تو حریم کعبه خون ریخته نشه. بعد گفت به اصحاب صدا در نیاد، کسی حرف نزنه، میخواییم بریم. یه نفر تو مکه مسلمون بود، تو مکه زمین داشت و نمیدونم فلان داشت و اینا، یه نامه ای نوشت که مسلمان ها میخوان حمله کنن. ببینید بعد رسول خدا، و رسول خداست دیگه، از همه چی خبر داره، فرمودی کسی چنین کاری کرده، نامه ای داده. بعد به امیرالمومنین و زبیر گفت بلند شید بالا، یه پیرزنه داره میره طرف مکه، او حامل نامه این آقاست، برید بگیرید نذارید بره. رفتن زبیر با امیرالمومنین، دیدن بله یه پیرزنه است، جلوشو گرفتن و گفت نه من چنین نامه ای ندارم. گفتن چرا تو نامه ای داری، داری میبری؟ هرچی التماس، قسم میخورد، قسم های اکید میخورد که من نامه ای ندارم. من زبیر گفت نه این نداره. این امیرالمومنین گفت رسول خدا فرموده این نامه داره. رسول الله وقتی میفرماد تمام، شمشیر رو کشید، گفت نامه رو ندی گردنتو میزنم. غضب رو که دید گفت صبر کن، دست کرد لا گیسواش، بافته بود لای گیسوانش که بگردنم نتونم پیدا کنن. نامه رو گرفت، رسول الله وقتی میفرما تمامه، این قسم میخوره یعنی چی اصلا؟ بعد اون آقا رو رسول اکرم گفت چرا این کار کردی؟ گفت یا رسول الله من زمین داشتم، گفتم اگه شکست بخوریم اموالم مصادره نشه، و اگه پیروز شدیم که خب خدا رو شوی اگه نشودی من مگم به شما ببینید من براتون نامه دادم مثلا. فرمود خیانتکاری ببرید گردنشو بزنید. آقا اینو با کتک میبردن بیرون از مسجد، هی بر میگشت طرف رسول الله نگاه میکرد. رسول اکرم گفت بیارید چو ببینم. گفت چیه نگاه میکنی؟ گفت یا رسول الله باورم نمیشه تو منو بکشی، تو خیلی مهربانی. رسول اکرم گفت راست گفتی، این بار میبخشم ولی دیگه خیانت نکنی. نگاه میکرد به رسول الله، کسی که محکوم به اعدامه، رسول رحمته، امیرالمومنین عرض میکردم، یاد میداد به اینا چجوری باید با رسول الله برخورد کنید. حالا رحمتش یه طرف، ادبتون باید چجوری باشه با پیامبر خدا. تو یکی از جنگ ها تو بیابان بودن، رسول اکرم گفت من برم مثلا دستشویی، از اصحاب جدا شد، یکی از مشرکان که کمین کرده بود گفت بهترین وقته، یه مرتبه با شمشیر آمد بالا سر رسول الله، گفت کی میتونه تو رو از دست من نجات بده؟ گفت خدای من تو منو نجات میده از دست تو. گفت اه پس بگو نجات بده. آمد که بره بالا، پاش لیز خورد، با کمر خورد زمین، شمشیر از دستش افتاد. رسول اکرم پرید شمشیر رو گرفت نشست رو سینش، گفت حالا کی تو رو از دست من میتونه نجات بده؟ گفت مهربانی تو یا رسول الله، مهربانی تو. گفت راست گفتی. بلند شد از رو سینش، این گفت اشهد ان لا اله الا الله. رسول رحمت، رسول مهربانی، اونقدر مهربان. آقا یه چیزایی نوشتن در وصف رسول اکرم، از میون این عربای وحشی چی میکرده این رسول مهربان چه میکرد با اینها، با اون عربایی که هیچی نمیفهمیدن. آقا کسی که بچه خودشو زنده به گور میکنه، آمد پیش پیامبر اکرم گفتش که زنم حامله بود، من رفتم مسافرت، مسافرتم یکی دو سالی طول کشید، زمان قدیم بود دیگه، طولانی که می شد. از مسافرت که برگشتم و از زنم پرسیدم بچه چی شد، گفت هیچو از بین رفت. و بعد یه دختره بوده می آمد تو خونه ما، می رفت و می شست رو پامن، و یکی دو سالش بود، من با این اونس گرفته بودم. بعد از یه مدت، یه هفته ده روزی که گذشت، همسرم جرأت پیدا کرد گفت این همون دختر خودته که رفتی مسافرت من حامله بودم. میگه من چنان شدم که خشم سرابهای وجودم رو گرفت. دختر میگه اون شب خوابیدم، صبح زود بلند شدم بچه رو بیدار کردم بدون اینکه به کسی بگم، بردمشو بیابون، زمینو کندم. میگه این دخترک با من مهربانی میکرد، خاکای لباس منو میتکند، خاکایی که رو ریش من ریخته بود و رو لباسم میتکند. بعد میگه این گذاشتم توی گودال، با یه دست، با یه دستم خاک ریختم روش، این انگشت منو گرفته بود رها نمی کرد تا انگشتم رو رها کرد. میگه رسول خدا اونقدر گریه کرد چشمانش کبود شد. اونقدر گریه، آخه چرا پیش پیامبر حالا اومدی بگی از فضائلت بگی، از بد اخلاقیات میخوای بگی؟ واقعا هیچ رحمی در دل شما نبود. رسول رحمت پیامبر اکرم دخترانی داشت از دنیا رفتند، سر قبر دخترانش اشک میریخت، اشکاش میریخت تو قبر، همون کسایی که زندگی بور میکردن پیامبر اکرم اینجوری گریه میکرد. بله امیرالمومنین به اصحاب یاد میداد که بابا پیامبر خدا باید چجوری باشید، چجوری گوش کنید به حرفش. یاد میداد اگه به تو نگاه کرد یه چیزی گفت، یعنی با تو داره حرف میزنه تو جمع، مثلا اگه به تو یه نگاهی کرد یه حرفی زد با تو داره میگه، اگه سکوت کرد سکوتش معنا داره، چون اینا که نمیفهمیدن این حرفا رو. اصلا یه حجت میخواد پیغمبر که به دیگران یاد بده چجوری باید با پیامبر باشید. ادب محضر پیامبر چیه؟ پیش پیامبر میشستن با همدیگه دعوا میکردن، صداشون میرفت بالا. آیه قرآن هست لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ابوبکر و عمر بودن، روایت اهل سنت داریم ها. پیش پیامبر داد میزدن با همدیگه، صداشون میرفت بالا. های قرآن نازل شد لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیش پیامبر صداتون رو بالا نبرید. فکر کردی کجا نشستی؟ پیامبری که اول مقام رو در رتبه داره در میان عوالم، در میان شماست، اول رتبه رو داره. در مقامات ولایت، مقامات ولایت چیه؟ ولایت یه موقع بحث ولایت و رهبریه، بحث امامته این یه حرفه، یه موقع بحث از ولایت میگیم یعنی مقامات قرب الهی، یعنی نزدیکی به خداوند، قرب الهی، قرب به خداوند. خب انسان ها در قرب به خداوند متفاوتن ها؟ اما اینو وقتی میشه بفهمیم، این که گفتیم انا اول العابدین، یعنی اینکه پیامبر زیاد نماز میخوند یا نه رتبه ایشون در ولایته. بله ایشون خیلی هم نماز میخوند، رتبه ولایت همون چیزیه که وهابیت الان نمیفهمه. اهل سنت یا خیلی از علمای شیعه نمیفهمن. چرا نمیفهمن؟ چون فکر میکنن انسان همین بدن خاکی، همین بدنه. دیگه روح و نفس و تجرد نفس و این حرفا رو از نمیفهمه یعنی چی. قائل به معادم هست ها، میگه انسان وقتی مرد خاک شد رفت، حالا خدا یه روزی دوباره تو قیامت اینو زنده میکنه. یعنی چیزی به نام نفس و روح و اینا اصلا قائل نیستن. الان برای چی وهابیت شیعه رو میگه شما توسل پیدا میکنید شرکه، شما قبر پرستید، قبر میپرستید؟ یعنی آقا ما قبر پرستید. میگه چرا؟ میرید حرم امام رضا، میرید حرم امام حسین، خب اونا رو میپرستید دیگه، سنگا رو، چون امام رضایی دیگه نیست که، امام حسینی نیست که، حالا خدا یه روز تو قیامت اینا رو زنده میکنه. پیامبری نیست که، این حرف مال الان نیست ها، این حرف و حجاج ابن یوسف ثقفی میگفت چی میری دور قبر پیامبر میچرخید؟ پیامبر مرد تموم شد رفت، باید به دور قبر عبدالملک مروان بچرخید، به دور کاخ عبدالملک مروان بچرخید. گفت پیغمبر مرد تموم شد. الان وهابیت همینو میگه، یعنی مقامات ولایت، بحث برزخ، بحث عالم آخرت، تمام اینا متفرع بر همین مقام روحه، نفس مجرده. ببینید حضرت علامه آقا جان چرا این همه کتاب نوشته در زمینه معرفت نفس؟ آقا اگه معرفت نفس نداشته باشه طرف، خب اونا راست میگن این بدن مایم و این بدن، پیغمبر بالاتر از منه، یعنی چی بالاتر منه؟ ها؟ اونا میگن پیغمبرم مثل من و شما بود، حالا جبرئیل آمد یه چیزایی در گوشش گفت به ما گفت، دیگه رتبه ولایت و این حرفا رو اصلا نمیفهمن. یعنی شما میگی مقام امام زمان، مقام امام، میگه مقام چیه؟ این مرده تموم شده، یه روزی خدا اینو زنده میکنه. حالا ها، یعنی ببین خریت عمق داره، خریت بعضی وقت عمق داره، این نیست که همین جوری چیزی بگن، نادانیشون عمیقه. وقت ما رو مشرک میدونن این حضرات، ما رو مشرک میدونن، میگیم نه آقا امام حسین زنده است، امام رضا هست. بعد روایات رو هم اینجا میگن فقط قرآن بگو. میگیم آقا روایات دارید شما، توسل به پیغمبر تو کتابای خودتون صحاحتون آمده، قحطی باران شد آمدن پیش عایشه گفت بری سر قبر پیامبر، این که دیگه عایشه است، از خودتونه، ما قبولش نداریم، شما که قبول دارید، گفت بری سر قبر پیامبر از ایشون درخواست کنید بارون بیاد. میگه نه قرآن. میگیم باشه قرآن، از قرآن میگیم. مگه آیه قرآن نمیفرماد ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون؟ مپندارید آنان که در راه خدا کشته شدن مردگانند، بل زندگانند، در نزد پروردگارشان روزی میخورند، زندن هستن. فکر نکنید نابود شدن رفتن. میگن آیه قرآن میگه و ما انت به مسمع من فی القبور، تو نمیتونی بشنوانی به کسانی که در قبرن. که آقا این آیه مجازه، یعنی پیامبر که نمیرفته دم قبر وایسته تو قبر رو صدا کنه، که قرآن میگه یه عده مثل مرده تو گورن، تو به اینا نمیتونی حرف حالی کنی. اینو داره میگه، چون حقیقیشو بخوای بگی تو نمیتونی بشنوانی، انگار یعنی پیامبر رفته کنار قبر گفته مثلا حاج آقا فلانی فلان، نمیشنوه. میگیم این که نبوده که، خب بگه که عده‌ای مثل میت در قبرن، اونا حرف تو گوششون نمیره. بعد آیه دیگه داریم، چون اونا دیگه عالم آخرت رو اصلا قبول ندارن، میگن یه روزی میاد خدا قیامت به پا میکنه، یعنی نه الان بهشتی هست نه جهنمی هست نه برزخ، اینا رو هیچ کدوم قبول ندارن. میگیم بابا خب آیه قرآن که خوندید شما، قرآنی که قبول داری، روایات هیچی، روایات که خودتون روایاتشو گفتید تو صحاحتون هست، پیامبر اکرم با کشتگان بدر سخن میگفت که عمر اعتراض کرد یا رسول الله چی با اینا حرف میزنی، اینا که نمیشنون، فرمود خیلی بهتر از تو میشنون، این عبارت ها خیلی بهتر از تو میشنون، نمیتونن پاسخ بدن. میشنون پس آیه قرآن، واسأل من ارسلنا من قبل که من رسولنا، بپرس از رسولانی که قبل از تو فرستادیم. آقا رسولانی که قبل از تو فرستادیم میگه نمردن، چرا؟ میشه از اونا سوال کرد؟ بله. مگه زندن؟ بله، ارواحشون زندن، برزخ، آخرت، زندگی، حیات دارن، بعد میتونن جواب بدن. اگه نمیتونستن جواب بدن که پیام به خدا نمیگو بپرس، وقتی میگه بپرس یعنی هم میشنون هم میتونن جواب بدن، پیامبر میتونه بشنوه، عده‌ای میتونن بشنون. آقا بهشت و جهنمی رو بعدن خدا خلق میکنه، میگن بهشت و جهنم الان نیست، خدا بعدن بهشتی میآفرینه جهنمی میآفرینه. میگه آقا اینم که مخالف قرآنه. میگه آیه قرآن در مورد قوم نوح نفرمود که اغرقوا فادخلوا نارا، غرق شدند در آب و داخل در آتش شدند. پس آتش جهنم هست که اینا غرق بشن داخل آتش میشن، عالم آخرت هست. فکر نکن یه روزی خدا قیامت میکنه، چنان که خیلی از آخوندهای ما اینجوری فکر میکنن. بهشت الان هست، سوره یاسین قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. وقتی شهید شد مؤمن آل یاسین گفتن داخل در بهشت شو، پس بهشت هست که گفت. بعد گفت ای کاش قوم من میدونستن خدا چقدر منو اکرام کرده، پس اونور عالمی هست اکرام میشه، بهشتی هست. اینا میگن انسان که مرد مثل همون عقاید مشرکان قبل از پیغمبر تموم میشه میره. لذا وقتی اینجوری بگی، ابن تیمیه ها که این حرفا رو تو کله اینا کردن، اون وقت دیگه ولایت معنا نداره، مقامات معنا نداره. آقا ولایت مقام داره، یعنی چی مقام داره؟ این انسان ایناش اینه. حالا خداوند یه روزی جزا میده بهش. زو پیغمبر رو هم مثل یه آدم معمولی میدونن، چون و اونا رو بذاری کنار، بحث نفس و روح و اینا رو بذاری کنار، همین میشه. اونام راست میگن اگه بره کنار. عرض کردم حضرت آقا چرا اینقدر تو کتاباشون 180 اثر علمی داره حضرت علامه، بیشترین مطالبش در مورد معرفت نفسه، معرفت نفس، تجرد نفس، چون مقامات ولایت روی این میچرخه، برزخ روی این میچرخه، قیامت روی این میچرخه. یا رسول الله، ای رسول مهربانی، مولانا یه بیت داره خیلی قشنگ در مورد پیامبر اکرم، میگه شیر را بچه همی ماند بدو، یه بچه شیر مثل شیره، شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو چیت مثل پیغمبر اکرمه؟ اخلاقت، رفتارت. آقا یه کسی اومد پیش پیغمبر اکرم، یه جوونی مسلمان شده بود، گفت یا رسول الله من یه مادر دارم کافره، چی کار کنم با این مادر کافرم؟ گفت برو بهش محبت کن، دستشو ببوس. گفت آقا کافره. گفت به تو میگم برو این کارو کن، برو دستشو ببوس، بهش محبت کن به مادرت. آقا این آمد دست مادره رو بوسید، محبت که مادرش گفت تو چرا اینجوری شدی؟ گفت پیغمبرم بهم گفته. گفت پیامبرت بهت گفت این کارو کن؟ گفت آره. گفت منم میخوام مسلمان شم، منم میخوام مسلمان شم. مسلمان یعنی چی؟ مهربانی. مسلمان یعنی مهربانی. مسلمان داعش نیست که، پیامبر رحمته. آقا تو کل جنگ هایی که با پیامبر کردن، دو نفر به دست پیامبر کشته شدن با شمشیر خود پیامبر، اسمشون هم نوشته شده تو تاریخ. اونا هم شرورانی بودن، شرورانی بودن. چون حالا یه وقتی باید بحث کنیم در مورد این شرک و مشرک، که مشرکان چقدر کثیفن. چرا خدا میگه من شرک را نمی بخشم؟ و این مشرکان عرب چی میکردن با پیامبر خدا، با این پیامبر رحمت، که میگه مثل یک دختر حیا داشت پیامبر، مثل یک دختر. دخترهای الان نه، دخترهای قدیم، که میگه خجالت میکشید رنگش سرخ میشد. یه وقتی خیلی خوشش میامد از یه چیز، چشماشو میبست پیامبر اکرم. دامن لبخند میزد ولی قهقه هیچ وقت نزد، خنده دندان نما نکرد. هر چی بگیم، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم، دریا تموم میشه آبش، کتاب فضائل رسول الله تمام نمیشه. یا رسول الله، ای پیامبر مهربانی، تو که دعا کردی برای امتت، خودشون فرمود امتم برای من متمثل شدن گروه گروه و برای آنها دعا می کردم، و این آیه رو می خوندم که ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت الغفور الرحیم. بعد فرمود امتم برایم متمثل شدن، من گناه شیعیان علی را به دوش کشیدم، گفتم خدای گناه اینا رو به من ببخش. رضا استغفار میکرد رسول الله برای شیعیان امیرالمومنین، استغفار میکرد. یا رسول الله، لذا نمیتونیم بگیم یا رسول الله دعا کن، دعا کرده برای ما، برای ما دعا کرده. ما باید قدر بدونیم، کاری نمونده که نکنن برای ما. ای خدا، این شبها ذکر میخوای بگی فقط بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.